اینجا تهران، جام جم، شبکه رادیویی گفتگو. این گفتگوی فرهنگی است که در شامگاه 4 دی 1402 خورشیدی زنده و مستقیم به شما تقدیم میشه. وضعیت بازار بازی‌های رایانه‌ای در ایران و جهان و نقل و نظری و مهمترین روندهای پیش روی صنعت بازی‌های رایانه‌ای رو به بحث گذاشتیم. در استودیو از دو مهمان عالی مقام، سکر خانم دکتر مهشید شهیدی، فعال حوزه بازی‌های رایانه‌ای و کارشناس بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، همچنین جناب مرتضی جمشیدی قاسم آبادی، سردبیر مجله بازیبان و از پژوهشگران ارشد حوزه بازی‌های رایانه‌ای میزبانی می‌کنیم. و دقایقی هست که یکی از همکاران سکر خانم شهیدی، سکر خانم دکتر ریحانه رفیع‌زاده، مدرس محترم دانشگاه و کارشناس حوزه صنعت و دانشگاه در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و از پژوهشگران این حوزه، هم از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند. عرض درود، ادب و احترام من رو سخر خانم دکتر رفیع‌زاده پذیرا باشید. بابت صبر و تحملتون هم این دقایق پای خطوط ارتباطی بی‌نهایت سپاسگزارم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما میزبانه گرامی و همچنین همکاران ارجمندم که در استودیو هستن. خیلی خوب میشد که اگر حضورم خدمت شما می‌رسیدم و این سعادت رو
نداشتم.
در خدمت شما
قطعا کم سعادتی از آن من بود، خدمت هم طریق ماست. با توجه به اینکه من به قول معروف شاید بخشی آمدانه شما رو پای خطوط ارتباطی نگه داشتم و سلام علیک نکردم، که حداقل فصلی از فرمایشات سکر خانم دکتر شهیدی رو بشنوید در مواجهه با یک چالشی که جناب جمشیدی اون رو مطرح کردن، در مواجهه با آنچه که از زبان همکارتون سرکار خانم دکتر شهیدی شنیدید، اگر نکته یا نکاتی برای آغاز کلام هست بفرمایید تا بحث رو این بار با یک مثلث حضور شما و دو مهمان عالی مقام پیش ببریم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. بعد من صحبت رو از اول گفته بودم با میکردم، نکته دکتر شهیدی مطرح کردم مسئله خیلی مهمی هست که در خصوص نقش مهم حالا مرچندایزینگ که بازار پردازی در حوزه بازی‌های رایانه‌ای مطرح هست. همونطور که گفتم پژوهش‌های انجام شد خصوصاً که کاراکترهایی که مخاطبین ما ازشون استفاده میکنن و بهشون علاقه مندن چه چیزی هستن و اینکه دنبال شد که این کاراکترها چطور وارد بازارهای دیگه میشن. مطلبی که هست این هستش که این تبدیل به یک روند شده در صنعت بازی‌های رایانه‌ای و رو در قالب استفاده از حالا همون کاراکترها به جای خلق کاراکترهای جدید دنبال بکنیم. توی خود صنعت گیم هم اگر که دنبال بکنید یه سر از کاراکترهایی که دیگه تثبیت شدن برای صنعت و بازیسازها مطمئنن که اگر سرمایه گذاری بکنن ازش پاسخ میگیرن، داره مجدد روی همونها کار میشه. مثلا میتونیم ببینیم که پینوکیو الان آمده توی بازی‌های جدید لایز آف پی که مثلا یه بازی سولزلایک که خیلی معروف است و به جای خلق یک کاراکتر جدید یک داستان جدید دارن از همون منابع ذخیره شده که امتحانشون رو پس دادن استفاده میکنن. ماریو به همیشه که حالا خب مثال خیلی زیادی میشه زد در این خصوص.
کامله
بخوام دوست گفتم برای بازار خود ما جای خالی کاراکترهای محلی و ایرانی و اسلامی خودمون واقعا خالی هستش، که انشاءالله توجهات سیاستگذاران به این سمت جلب بشه که بشه در این زمینه اقدامات عملی انجام بدیم
انشاءالله. این نکته هم که فرمودید رو من باز ارجاع میدم به تعدادی از تولید کنندگان بازی‌های رایانه‌ای که ما پیش از این افتخار میزبانی از اونها رو داشتیم. حتی در بهره بردن و گرفتن مجوز شخصیت‌های ایرانی هم گاه با یک مسیر بسیار بسیار پرپیچ و خم، با یک هفت خان خیلی غریب مواجه میشن که یکی دو نفرشون در همین برنامه این ادعا رو داشتن که اصلا عطای کار رو به لقا بخشیدن با وجود هزینه کردی که داشتن. امیدوارم مسئولان و متولیان عزیز که تأکید میکنم نخستین رسالت و سهم و دین اونها معرفی این فرهنگ کهن و پیشینه داشته های نیاکانمون که امروز به دست ما رسیده است، حداقل وقتی که یک عزیز از همین هموطنان نازنینمون میخواد یک بازی بومی و ملی رو تولید بکنه، دیگه یک مقدار این مماشات رو حداقل داشته باشن یا این دست از سنگ اندازی ها رو کمتر بکنن تا کمتر این شکل از سرخوردگی هم با خودش به همراه بیاد. اما جواب جمشیدی نازنین، بریم سراغ همون مسئله معروفمون، خیاط در کوزه افتاد. خودتون هم پاسخ چرایی که مطرح کردید رو بدید، فارغ از اون در مواجهه با فرمایشات خانم دکتر رفیع‌زاده اگر نکته‌ای هست حتما شنونده فرمایشاتون هست. هم بفهم
سلام علیکم. من سلام از با خدمت خانم دکتر رفیع‌زاده. و خدمت شنوندگانی که از حالا به بعد به جمع ما به قول معروف اضافه شدن. ببینی خب ما گفتگو فرهنگی داریم دیگه. فرهنگو اگه بگیم چه خارجی تعریفش کنیم، بگیم way of life یا سبک و سیاق زندگی، راه و رسم زندگی، آداب و سنت‌های پیشی یا هر چیز دیگه، یا اون هوایی که داریم ما توش نفس میکشیم که میتونه زیرساخت اقتصاد ما بشه، میتونه زیرساخت سیاست ما بشه، زیرساخت امنیت ما بشه یا هر چیز دیگه ای، فرهنگ الان به جایی رسیده که ابزار جدیدش بازی رایانه‌ایه.
درست.
شمای سیاستگزار، شمای مدیر، شمای پدر مادر نمیتونی این مسئله رو ازش غفلت بکنی، شمای مربی نمیتونی از به این مسئله چشم بپوشی. من 6 سال پیش یادم همینجا یه گفتگویی بود، تو راه داشتم میمنو برف میواد، اون موقع همین فصل هم بود، در مورد بحث گمرکی و بحث قاچاق کالای فرهنگی صحبت بود. من تو راه داشتم به خودم گفتم خدای ما داریم میریم صدا سیمایی که بالاخره تعارف نداریم، براش خون ریخته شده این مردم، این از زمان مشروطه برای اینکه جمهوریت داشته باشن، برای اینکه اسلام داشته باشن زحمت کشیدن. ما آیا حرفی داریم میزنیم که اون کسی که داره گوش میده پیچ رادیو رو باز کرده استفاده ای ببره؟
بله.
الانم باز به همون دارن فکر میکنن. یه زمانی امام خمینی اومد گفت آی علمای اسلام به داد اسلام برسید، بردن اسلام.
درست.
حالا ما هم باید بگیم آی علمای تربیت، آی علمای فرهنگ به داد گیم برسید، گیمو بردن. 70 سال 50 سال تقریبا از 1972 گیم صنعت شده تو آمریکا.
بله.
الان ما جایی هستیم که می‌بینیم چین تقریبا درآمدش فکر کنم 3-4 میلیارد دلار با آمریکا تو 2023 فرق داشت. خب چینی که اون موقع نبود، اون موقع آمریکا بود، ژاپن بود.
کامل.
الانش هم همینه. اما می‌بینیم داره نقش‌آفرینی می‌کنه. عربستان همین الان سرمایه‌گذاری داره می‌کنه. من فکر می‌کنم 8% از سهام، فکر می‌کنم 8% از سهام نینتندو رو خریده. داره کار میکنه. عربستانی که ما یه وقتی دست تکنولوژی تو عربستان صحبت می‌کنیم شاید خود من خندم بگیره بگم عمقی نداره.
درست.
ولی توجه داره میکنه به این مسئله. حالا علمای فرهنگ در ایران، اینه که از شاهنامه، چه فرهنگ ملی چه فرهنگ دینی، گیم کجای فکر شما ایستاده؟ چرا ما داریم مقاومت میکنیم در مورد اینکه گیم هم بازی بدیم؟ چرا خبر میاد که مثلا ما باید در طول، من خیلی دلم پره تو این حوزه، خیلی دلم پره.
بله.
چون دارم فکر میکنم، چون کارمه، چون
درست.
هر روز از درست. این دریچه به گیم نگاه میکنم. خبر میاد مثلا 20 بازی باید، 20 فیلم باید اسخای میکنم، 20 فیلم باید در سال ساخته بشه. خب داری به فیلم نگاه میکنی، داری مهم جلوش میدی. وقتی یه فیلم میاد، وقتی جشنواره فیلم فجر برگزار میشه، 2-3 شبکه گاهن همزمان دارن برنامه زنده براش میرن. آدمای مهم میان به چالش میکشنش، آدمایی که صاحب فکر هستن، صاحب قلم هستن. اما در مورد بازی که صحبت میکنیم، شاید بازی ساز ما حتی روش نشه. مثلا خیلی ساده دارم میگم، روش نشه جلسه خواستگاری که میره بگه شغل من بازی سازیه. من جلسه دفاع پایان‌نامه‌ام دروازه بازی بود، وقتی رفتم امضا بگیرم استاد پایان‌نامه 8 سال پیش گفت، خندید، گفت بازی. آقا ما داریم در مورد چیزی صحبت میکنیم که نصف این مملکت، جوانای الان، من از شاگرده کلاسم شاید در طول هفته 100-200 شاگرد باشون تمام دارم، شاید کمتر از 5% بگن ما با بازی کار
نداریم. بله بله.
تو باید
بله.
ببینی بازی رو، باید بهش توجه بکنی. بعد وقتی که میگیم به دادش برسید، شاید تو ذهن بعضیا بیان خطرات و آسیب‌های، نه یه مدیومه، یه رسانه است. تو چطور از فیلم داری استفاده میکنی؟ از همین رادیو چطور داری استفاده میکنی؟ بی بی سی هم رادیو داره دیگه، و هم رادیو داره دیگه، جمهوری اسلامی هم رادیو داره و الان داره تلاش میکنه که مخاطب پای رادیو خودش نگه داره. خب چرا از گیم استفاده نمیکنی؟ در مورد مسئله غزه که حالا اینجا هم تصاویرش داره پخش میشه، من نفرت شدید خودم از این اسرائیلیای خبیث به قول معروف بخوام بگم، ما تو قضیه غزه هم کلی میتونستیم در حوزه بازی نقش آفرینی بکنیم. الان گیم اوارد 2023 برگزار شد، خبر گلدروشی در مورد غزه جامعه گیم نشون نداد، چون اونها دنبال این هستن که گیم رو فقط در قالب سرگرمی ارائه بدن.
درست.
خب
درست.
این ما هستیم که باید بگیم گیم علاوه بر سرگرمی، علاوه بر این که میخواد با مشغولیت ایجاد کردن پول رو از جیب بازیکن‌ها بیرون بکشه، رسانه است. لایزا فی رو خانم دکتر مثال زدن، اگر ببینید یه مرور سریع من پیشنهاد می‌کنم داستانشو، توی آپارات هستن بچه‌ای که کار میکنن. پینوکیو رو اومده به زمان سایبرنتیک، به زمان جدید داره بازنمایی میکنه. گربه نره روباه مکار هست با یک در حقیقت بازنمایی متفاوت، گره میزنتش به ربات ها و همون قصه رو که میگه این قصه اصیله برای من همون دارم دنبال میکنم. اما ما اینجا پر از قصه هستیم و باز میبینیم مزخرفاتی تو بعضی از داستانهای بازی ویدیویی وجود داره که نوجوان ما داره اونو بازی میکنه، مصرف میکنه، باهاش جلو میره، گره میخوره به لحاظ عاطفی بهش و وقتی هم میبینیم چی نیست توش، تهش انتقام بوده مثلا. تهش دیپلماسی رسانه‌ای آمریکا بوده توی حالا سری مجموعه کال آف دیوتی و چه و چه و چه. از اساطیر نورس استفاده میکنن، بازی میسازن. ما بزرگواری مثل فردوسی حکیم رو داریم، عارفانی مثل حافظ و مثل مولوی رو داریم، اما اصلا نمیبینیم یک بازی بیا تو این زمینه از بازی ایرانی نقش آفرینی کنه. شاید بگن خب شما اشاره کردید بعضی از بازی سازا رفتن مهاجرت کردن یا دل و دماغی ندارن، خب شما چه کردید برای همون طیف از بازی سازا؟ البته داره کار میشه، تلاش داره میشه، بنیاد ملی به قد و قواره خودش داره تلاش میکنه، نهادهایی که موازی کاری دارن میکنن به عبارتی اون هم دارن تلاش میکنن. اما چرا ما جمهوری اسلامی آرایش فرهنگیمون، ما مثلا میگیم آقا ما تو منطقه قدرت اول مقاومتی هستیم و هست،
بله
میاریم بالا، اصلا ما تو قضیه فلان مثلا وارد نشیم چون حماس هست، چون یمن هست. خب چرا تو حوزه فرهنگ ما اینقدر نقش آفرینیمون ضعیفه، مخصوصا تو حوزه بازی ویدیویی؟ چرا ما وارد نشیم و کسای دیگه دارن خوراک به ما میدن و ما بعد در حقیقت دنبال این باشیم که حالا نقش آفرینی بکنیم؟ یکی از اون چراهاش که مهمترین چراه هست همین جدی گرفته نشدن گیمه. اگر الان ایامی هستش که برخلاف بودجه در مجلس داره میره میاد بهش فکر میشه، اگر ما به بازی ویدیویی به عنوان یک عنصر مهم و تاثیرگذار در مسئله فرهنگ توجه کردیم، عنصری که تونست و توجه ما اگر تونست سرمایه‌گذار خطرپذیر رو بکشونه بیاره پای کار، اون وقت میتونیم بگیم که آره اون بازیساز دیم که تو ایران هست میشینه برای کشور خودش بازی میسازه. ما گیمرهای ایرانی مگه دوست ندارن بازی فارسی مصرف کنن؟ الان شما دو تا بازی اگر اشتباه نکنم داره در حقیقت دیالوگ ها و لوکالایز فارسی به زبان فارسی داره تو بازی خودش اعمال میکنه، چون خود مخاطر فکر کنم کیشم پرنس اف پرشیا جدید بود یوبیسافت ساخته. یعنی یوبیسافت میگه من زبان فارسی رو میدم که مخاطب فارسی زبانم بیاد ازش استفاده کنه. بعد ما دوچار یک پلشتی در آرایش فرهنگیمون در حوزه بازی ویدیویی هستیم.
بسیار عالی، تمنا میکنم. من این نکته رو عرض بکنم که دقیقاً 13 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، انشالله که بتونیم بار دیگر رجعتی به جناب جمشیدی داشته باشیم، اما اولویت با سرکار خانم دکتر شهیدی و سرکار خانم دکتر رفیع‌زاده هستش. بازه زمانی 4-5 دقیقه ممکن است که در عرایض من قطعاً بر مدار صفحه من نکته مورد غفلت قرار گرفته باشه که عزیزان تمنا دارن یا میل دارن که اون رو عنوان بکنن، یا نکته جدید یا تاکید بر فصلی از فرمایشات پیشینشون. 4-5 دقیقه نخست سرکار خانم دکتر شهیدی با شما، سپس با سرکار خانم دکتر رفیع‌زاده 4-5 دقیقه پایانی رو همراه خواهیم شد. ام بفرمایید.
خواهش میکنم. من فقط چیزی که حالا به ذهنم رسید صحبت بکنم در موردش، بحث در واقع اهمیت گروه‌های سنی، یعنی بحث مخاطبین کودک و نوجوان، و اینکه حالا باز من ارجاع میدم دوباره به همون نتایج پیمایشی که انجام دادیم.
بله.
در واقع حدود 71% از کودکان ما در بازه سنی 7 تا 11 سال جز طیفه در واقع بازیکنان هستند، و در گروه های سنی نوجوان هم یعنی از 12 تا 17 سال ما 69% از نوجوانانمون در واقع بازیکن بازی های رایانه ای هستند. حالا اهمیت در واقع توجه به بازی های رایانه ای همینجا خودش رو نشون میده. من در کنار این آمارها میخوام یه اشاره هم بکنم در واقع به توجه به نظام رده‌بندی سنی، و اینکه حالا نتایج پژوهش ما نشون داد که در بین بازیکنان موبایلی ما که بیش از 40%شون رو گروه های سنی زیر 18 سال نشون میده،
بله؟
ما فقط 29% از این گروه ها رو داریم که توجه میکنن به نظام رده‌بندی سنی.
عجب.
یعنی در واقع نتایج پیمایش نشون داد که بیش از 40% بی توجه هستن به بحث رده‌بندی سنی. خود این به نظرم یکی از اون شاخصهایی هست که خیلی خوب نشون میده که چقدر بحث بازی‌های به خصوص بازی‌های موبایلی که خب در دسترس‌تر هستش برای بله، گروه‌های بله. سنی کمتر، کودک و نوجوان، اهمیت داره که به خصوص والدین و حالا رسانه‌ها بیان یکم در مورد بحث رده‌بندی سنی اطلاع رسانی بکنن. این که در واقع این رده‌بندی سنی یکی از در واقع خروجی هایی بوده که بنیاد تونسته عملی بکنه و خوبه که بهش توجه بشه. حالا یه بخشی از در واقع یافته های این پژوهش نشون میده که خانوم ها در واقع بیشتر از آقایون به این رده بندی سنی توجه میکنن. یه بخششو حالا شاید بتونیم بگیم که همین بحث حالا وظایف مادری یا همون الگوهای در واقع بازی خانوادگی، این که الان ما خیلی از مادران رو میبینیم که پا به پای بچه‌هاشون در واقع کنار اونها دارن بحث بازی‌های موبایلی رو انجام میدن یا به هر حال باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن. همین به نظرم موضوع توجه کردن به بحث رده‌بندی سنی هم میشه از این در واقع فضا استفاده کرد که تو این حوزه هم کار بشه و اطلاع رسانی بشه. شاید یه بخش از مخاطبین حالا آشنایی نداشته باشن، ما بتونیم از این طریق هم در واقع این فضا رو امن‌تر بکنیم برای
حالا خدا رو شکر که حداقل چون هر هفته یکی از برنامه‌های گفتگوی فرهنگی به حوزه بازی‌های رایانه‌ای اختصاص داشته، ما برنامه‌های مختلف و متعددی رو با محوریت رده‌بندی سنی عنوان کردیم. بازتاب نظر برخی از والدها حتی این گونه بود که با وجود هم تارنماهای معتبر و هم حالا اطلاع رسانی هایی که شاید گهگدار داره صورت میگیره، هنوز این فرهنگ آنگونی که شایسته و بایسته از جای نیفتاده. تذکار شما هم بسیار بسیار به جا بود، بی نهایت سپاسگزارم. سرکار خانم دکتر رفیع‌زاده در خدمت شما هستی. بزرگوار
در خدمت هستم. استفاده کردم از صحبت همکاران عزیزم. آقای جمشید ابتدای صحبتشون گفتن که ممکنه که الان بچه ها دارن استریم دنبال میکنن، خواستم بهشون بگم که من خودم میکرد، حالا بچه که نبود دکسلانی هستم که از پای استریم پاشدم اومدم وارد این برنامه و واقعا یه مقوله خیلی مورد توجهی هستش این حوزه، این که پلتفرم های خاص خودش رو داره و حالا من در ادامه سعی میکنم که یه جایی داشته باشم به بحث استریمین، چون ما در بنیاد مدیا بازه رایانه‌ای یه پژوهش گسترده ای رو انجام دادیم روی استریمینگ.
بله.
یکی از ترند های خیلی مهم توی حوزه گیم یه مسئله ای که مطرح میشه، حالا بحثمون هم بحث فرهنگی بود، من خواستم اشاره بشه به فرهنگ های غالب و خرد فرهنگ ها که خرد فرهنگ ها زیر مجموعه اون فرهنگ اصلی شکل میگیره و در وابستگی با اون هست و همین مبحث استریمینگ و حالا کسایی که دنبالش میکنن اینا شکل دهنده یک خرد فرهنگ هست. این مخاطبین مثلا لباس خاصی نمی پوشن، قیافه های خاصی ندارن، مثل همه مردم هستن، ولی شبکه های اجتماعی خاص خودشون رو دارن، حالا مشخصا مثلا دیسکورد، تویچ، آپارات، گفتمان کلام خودشون رو این بچه ها دارن، ایونت های تخصصیشون رو دارن، نیم دارن و چیزهای دیگه. از خیلی زوایا قابل بررسیه، یه نکتهش مثلا از نظر اجتماعی بحث پاراسوشال مطرح هستش، اینکه اون بچه‌ای که نشسته داره نگاه میکنه اون استریمو، اون استریمه برای شبیه به یک الگو میشه و در واقع یاد میگیره و سعی میکنه که از این فضا بیاد بیرون و وارد زندگی شخصی اون استریمر بشه، که خیلی جنبه گسترده ایه. بحث اقتصادی داره، بحث فرهنگی داره. یه مطلب خیلی جالبی که داره ارجاع میدم الان مخاطبینتون جستجو بکنم، بحث صفحه دوم هستش. الان مثلا اگر که داریم رادیو میشنویم ممکنه که مرتب موبایلمون رو هم در کنارش چک میکنیم، ولی استریمینگ اومده این مسئله رو هستش کرده و همه نیازمندی های مخاطب رو در کنار هم آورده. و پس دیگه ای که مطرح شد حالا راجب ترند هایی که مطرح است، ما توی نیوزو توی گزارش جدیدش میبینیم که کرونا چقدر تاثیر گذار بود روی صنعت، ولی حالا میبینیم که با باز شدن حالا اداره ها و مدارس و اینها چقدر کاهش تقاضا داشتیم روی جهان مجازی و دوباره داریم میبینیم که افراد هم به فضای واقعی برمیگردن و سرگرمی های واقعی رو دنبال میکنن. یه نکته خیلی کوچولو هم که توی حالا اخیرا گزارش نیوز رو مخوندم و جالبه دوستم بهش اشاره بکنم، که اصلا یه قطعه الکترونیکی کوچیک اگر که توی بازار کمیاب میشه، یه سمی کنداکتر نیمه هادی کوچیک، تاثیر گذار هست روی رفتار مخاطب، حالا روی اون جریانی که داره میسازه، اینکه حالا اگر دارم روی کنسول بازی میکنم الان یه قطعه الکترونیکی نیست، کنسول کمیاب شده، پس همه میرن سمت موبایل یا همه میرن سمت رایانه. این ها ترندهایی هستیش که خب داره دنبال میشه. بحث ریمستر خیلی مهمه، ریمیک کردن بازی ها، این که همچون که عرض کردم جهانه، حالا کل صنعت بازی داره به سمت استفاده از اون فرانچایزی که هستن برمیگرده. و یه چیزی که من اضافه بکنم، حالا چون گفتم که من رو به عنوان مدرس به دانشگاه معرفی کنم، بخش آموزش واقعا در حوزه گیم خیلی نیازمند توجه هستش. حقیقتا آکادمی و حالا دانشگاه اون جنبه خودشو خیلی داره از دست میده توی حوزه آموزش نیروهای متخصص.
شوربختانه بله بله.
و نیازمند توجه بیشتر از ما رشته تخصصی بازی رای نیرو نداریم. تلاش کردیم، سرپرست رو نوشتیم، ولی هنوز مسبب نشده که ما دانشجویانه این رشته رو داشته باشیم. اکثرا دانشجوها به جای اینکه از خود دانشگاه یاد بگیرن، دارن از پلتفرم ها اینترنت یاد میگیرن. و حالا یه تعداد انستیتوها هست، ما توی خود بنیاد هم داریم، شرکت ها هم دارن شروع میکنن که اونها دارن جای دانشگاه رو پر میکنن. خیلی خوب میشه که اگر بحث آموزش هم مورد توجه قرار بگیره. و حالا دیگه ترنجایی دیگه که الان توی بحث هوش مصنوعی، بحث متاورسه که اینا باز کننده یک گفتگوی مجزا میتونن بشن.
کاملا همین گونه است. این دو مؤلفه پایانی مسئله هوش مصنوعی و متاورس، دو پیشانی نوشته برنامه های پیش روی گفتگوی فرهنگی با محوریت بازی های رایانه‌ای، سعی میکنم که از فرمایشات شما جناب جمشیدی و سرکار خانم دکتر شهیدی باز هم مؤلفه برای تیترسازی و محورسازی در حوزه بازی های رایانه‌ای هم به قول معروف استخراج بکنیم تا بتونیم از این دامنه وسیع دانش دوستان بیش از پیش بهره ببریم. ما حداکثر یک دقیقه فرصت داریم. خانم رفیع‌زاده هم بفرمایید.
عذرخواهی میکنم، یه نکته رو میخواستم در جهت تکمیل صحبت ها پیام بکنم. گفتیم که حالا کم توجهی شده نسبت به اون منابع داخلی. حقیقتا خب بازی هایی هم بودن توی کشورمون که پرداختن به اساتیرمون و خود بنیاد هم پشتیبانی کرده. ما بازی خوبی داشتیم سال گذشته، یه بازی داشتیم بر مبنای اسطوره فرهاد و شیرین ساخته شده بود و خب نمرات خوبی بازی هامو میگیرن. دوست دارم نکته هستی من بردم دلش میاد که این که چون که بازی سازه ما باید مارکت خارج رو در نظر بگیرن، اینجور در خوبیت دودایی افکارترهاشون میکنن.
بله.
که برای مخاطب عام قابل درک باشه. بحث تحریم هست که مجموعشن شرکتاشون ثبت خارج کشور بکنن، بحث کپی رایته که متاسفانه رعایت نمیشه و یه نگاه نادرستی که مخاطب داره، کم توجهی به محصولات داخلی داره که انشاءالله اینم برای کار فرهنگی بشه که محصولات داخلی رو
انشالله. قطعا مواردی که در این برنامه مطرح شد خدای نکرده دوستان عزیز شنونده دال بر نادیده گرفتن فعالیت بازی سازان کشورمون یا توفیق هایی که چه در بعد ملی چه در بعد بین المللی داشتن با همه این سختی ها نبوده. اگر بخوام وام بگیرم، به عنوان مثال از فرمایش جناب جمشیدی نازنین وام میگیرم که ما به توفیقات نگاه ویژه داریم، اما اینجا روکر و نگاهمون چون در حوزه بحث چالشی بود، شاید نگاه قلبه نگاهمون بر حوزه آسیب ها بود. باز هم تاکید میکنم، هم درود میفرستم و هم خدا قوت میگم به همه فعالان و دستاندرکارانی که جانانه با همه سختی ها و مشقات دارن در حوزه بومی سازی و بازی های ملی فعالیت میکنن و توفیقات اونها هم غیر قابل کتمان است. از هر سه مهمان عزیز برنامه، سرکار خانم دکتر مهشید جمشیدی فعال حوزه بازی های رایانه‌ای، کارشناس بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای جناب مرتضی جمشیدی قاسم آبادی سردبیر مجله بازیبان و از پژوهشگران ارشد حوزه بازی‌های رایانه‌ای و شما سرکار خانم دکتر ریحانه رفیع‌زاده کارشناس صنعت و حوزه دانشگاه، چه در مقام مدرس و چه در مقام همدل با بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، بسیار بسیار سپاسگزارم که با برنامه امشب همراه بودی. تایکوانده محترم برنامه میگن که حتما در حد یک دقیقه هم که شده جناب جمشیدی فهم شما داشته باشم، از یک دقیقه فراتر نرید.
خواهش می‌کنم. البته خانم شهیدی
اشتباه
فامیل من اشتباه. عذرخواهی می‌کنم تکو خانم شهیدی. ببخشید.
والا من مسئله خاصی برای، یعنی بخوام اگه سرفصل جدیدی باز بکنم
باز نکنید
ولی در پیروی فرمایش شما که فرمودید که ما توفیقاتی رو هم داشتیم، بله نگاه بازی سازهای ایرانی ما کارهای خوبی هم مثل مختار داشتیم، مثل سفیر عشق، مثل در حقیقت یک بازی دیگه ای که برای حالا با محوریت قاسم ساخته شده بود، یا بازی هایی که در حقیقت با محوریت فرهاد و شیرین اطلاف بیستون در حقیقت ساخته شده. که برای بازار خارج در حقیقت درست شده بود، و بازی‌های موبایلی که اشاره می‌کنن یا بهتره بگم تلاش می‌کنن که به نوعی اصالت خودشون، اصالت ایرانیت خودشون رو و دین خودشون رو و اعتقاد خودشون رو در بازی بگنجونن داریم. چون نگاه بازی ساز اصیل نگاهیه که میگه من دارم یک محصول فرهنگی درست میکنم تا به بازار ارائه بدم.
یک جهان سپاسگزارم و تو فرصت شهید داره بعد شما نازنینان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. یا علی.
ترنم حکمت
در غرب امروز آزادی اقتصادی به همین شکلی است که تصاحب موقعیت‌های اقتصادی به وسیله اشخاص معدود، اگر کسی توانست با زرنگی یا با تقلب یا به هر شکل دیگری خودشو برسونه به باشگاه توانگران اقتصادی، همه چی مال اوست. البته در آمریکا نگاه نمی‌کنن به سابقه اشرافیگری، برخلاف اروپا و سنت‌های اروپایی که اونجاها یه مقداری به این مسائل اهمیت میدادن، حالا در گذشته بیشتر، در حالا کمتر. در آمریکا چون اونجور سابقه های اشرافی و خانوادگی و اینا وجود نداره، اونجا هر کسی ولو یه باربر، یه حمال بتونه از یه موقعیتی یه وقت استفاده کنه و خودشو برسونه به اون نقطه بالای سرمایه داری، در ردیف اون سرمایه دار هاست و از امتیازات برخوردار میشه، به امتیازات مال اوناست. در یکی از بیانات بنیانگذاران آمریکای امروز که حالا من الان یادم نیست کدومشون بودن، همون اوائل همون قرن 18 هم، اواخر قرن 17 هم در آمریکا، همچه همزمان تقریبا اندکی پیش از انقلاب کبیر فرانسه در آمریکا اون حوادث اتفاق افتاده و تشکیل دولت آمریکا شده، در اون منشوری که درست کردند و اینها، یکی از بزرگان و پیشروان آمریکای امروز که مال 200 سال قبله، او میگه اداره کشور آمریکا باید به دست همون کسانی انجام بگیرد که ثروت کشور آمریکا در دست اونهاست. این یه اصل کلی است، هیچ ابایی هم نمی‌کنه. ثروت کشور دست این عده است، اداره کشورم باید اینا بکنه. این خب این آزادی اقتصادیشون.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد میکنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
شبتون بخیر دوستان عزیز، همچنان همراه هستید با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. شما هموطنان عزیز میتونید از طریق سامانه 162 نظرها و پیشنهادهای خودتون رو به ما انتقال بدید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. با اعلام ساعت 21